ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. محمد یزدی میگوید فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد اتفاق نظر دارند. گزارش تخلفات محمود احمدی نژاد به صحن علنی مجلس ارائه می شود. و وزیر خارجه عربستان میگوید از موضع آمریکا در برابر ایران حمایت می کند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما پیش از مجله هفتگی میزبان با چند خبر. محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان میگوید فقهای این شورا بر آنچه اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد خواند به اتفاق آرا رأی دادند. این عضو شورای نگهبان در مصاحبه با تسنیم علت این اشکال شرعی را آن دانست که اگر در جایی اکثریت مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی تواند برای آنها تصمیم بگیرد. تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد مورد اعتراض رئیس و نایب رئیس این شورا و برخی نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این عده با اشاره به یک دوره نمایندگی 4 ساله آقای سپنتا در شورا نظر شورای نگهبان را خلاف قانون مصوب ارزیابی کردند. محمد یزدی در پاسخ گفته است که این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیر قابل برگشت است و هیچ کس این قانون را نمیتواند برگرداند. رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس میگوید گزارش تخلفات شخص رئیس جمهوری پیشین محمود احمدی نژاد پس از ارائه به صحن علنی مجلس توسط دیوان محاسبات و قوه قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد. به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون میگوید پرونده تخلفات دولت نهم و دهم فارغ از مسائل سیاسی بررسی شده و به همین دلیل گزارش دیوان محاسبات اینان بازنشر شده است. آقای تاجگردون همچنین گفته است که دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به تخلفات محمود احمدی نژاد را دارد و در صورت ضرورت قوه قضاییه هم میتواند موضوع را بررسی کند. دیوان محاسبات در 26 مهر ماه اعلام کرد که محمود احمدی نژاد از سال 87 به بعد بیش از 4600 میلیارد تومان از پول فروش نفت را به صورت آنچه غیرقانونی توصیف شد هزینه کرده که این رقم باید به خزانه بازگردانده شود. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش از موضع رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی حمایت میکند. به گزارش رویترز، وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در مؤسسه چتم هاوس در لندن گفت توافق هسته‌ای با ایران کاستی‌هایی داشت و وی برآورد دونالد ترامپ را در مورد اینکه ایران باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی است تصدیق می‌کند. عادل الجوبیر با استقبال از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تأکید کرد که تأخیر در این باره به معنای آن است که با آغاز اثرگذاری تحریم‌ها این کشور چندین بمب اتم خواهد داشت. ایران پیوسته تأکید کرده که برنامه هسته‌ایش برای مقاصد صلح‌آمیز بوده و تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای را مردود دانسته است. موضع اخیر آمریکا در قبال برجام با واکنش منفی ایران و سایر اعضای 5+1 مواجه شده است. و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، بدون اشاره به جزئیات گفته است فردی که حکم اعدام برای او صادر شده عامل سرویس جاسوسی موساد بوده است. دادستان تهران اشاره‌ای به نام این فرد نکرده، اما روز دوشنبه سازمان عفو بین‌الملل او را احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مقیم سوئد دانست. و حالا برنامه میزبان از صادق سبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ما مهرانگیز کار است، خانم کار از وکلای دادگستری معروف ایران، نویسنده و فعال حقوق بشر است. او تا زمانی که در ایران اقامت داشت اغلب وکالت زنانی را بر عهده میگرفت که مورد ستم قرار میگرفتند. او بیش از 20 کتاب در زمینه‌های مختلف حقوقی منتشر کرده است. خانم کار در سال 79 پس از شرکت در کنفرانسی در برلین بازداشت و به 4 سال زندان محکوم شد. همسر او سیامک پورزن در اعتراض به بازداشت و اخذ اعترافات اجباری از او و وضعیت وخیم زندگیش چند سال پیش به گفته خانم کار به زندگیش پایان داد. خانم کار مجبور به ترک ایران شد و اکنون در واشنگتن زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. خانم مهرانگیز کار، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگید برای مهمونی شام کیا رو میخواین دعوت کنید؟
من میخوام خانم مهوش که شهرت داشت به بانو مهوش، خواننده اون وقتا میگفتن کوچه و بازاری، رو دعوت بکنم. دومین مهمان من آقای آقاسی، باز خواننده کوچه و بازار. یادتون هست یک دستمایی دستش بود و میخوند و مردم دوست داشتن و یک کمی هم پاش میلنگی.
بله، با دستمال
و جنوبی
بله.
بود.
بله، لب کارون لب کارون میخوند. بله. خب بعد
چه گل بارون،
چه گل بارون.
بعد دلم میخواد که آیت الله مصباح یزدی رو دعوت کنم. دیگر کسی که علاقه دارم دعوت بکنم خانم مهندس جینوس نعمت هست.
بله،
نخستین زن هواشناس ایران. و آخری هم فرشته عدالت.
از مهوش تا آیت الله مصباح یزدی، چه مهمانی بشه خانم. بعدن از شما میپرسم. بله. که برای مخاطبان ما توضیح بدید در مورد مهمانایی که دعوت کردین، ولی قبل از اون به من اگه میشه لطفا بگید که برای این مهمونا میخواین چه موسیقی پخش کنید خانم.
من دلم میخواد که گل گلدون من خانم سیمین قانن پخش بشه.
علاقتون به گل گلدون من چیه خانم کار؟
اون دیگه شخصیه و وقتی که من اومدم خارج از کشور و بعد از اینکه یه اتفاقاتی افتاد که دیگه فهمیدم نمیتونم برگردم، دختر کوچک من برای من این آهنگو مرتب میگذاشت که من آرام کنه و از بحران های عصبی من کم کنه. به همین دلیل این شده بخشی از زندگی من.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم نکرده فردا. گل شب بودی که شب
اولین مهمون گفتید بانو مهوش که در سالهای بسیار دور خواننده بود و می‌رقصید و به خصوص در کابارا. شما علاقتون به مهوش چیه که می‌خواید در مهمونی شامتون باشه؟
شاید من این وقتا خیلی علاقه نداشتم به خانم مهوش، ولی بعد از اینکه اتفاقات انقلاب اسلامی در ایران افتاد، من متوجه درجه شجاعت و شهامت این نوع خواننده ها و پدیده های ایرانی شدم که به هر حال می دونستن در چه جامعه‌ای دارن ظهور می کنن و در چه جامعه‌ای دارن روی صحنه به اون صورت ظاهر میشن و نمی ترسیدن.
یعنی شجاعت خانم مهوش برای شما مهم بوده در اون دوره؟ به اصطلاح دیگه
برای شجاعتش برای مهم بود و اعتماد به نفسش و اینکه مقبولیت عجیبی پیدا کرده بود در میان مردم بسیار عادی که خب اهل همه فلسفه و حکمت و سیاست و این چیزها نیستن. خیلی شگفت‌انگیز بود که با تصادف کشته شد و تشییع جنازه اون به اندازه شلوغ بود که مقایسه می شد با تشییع جنازه یک آیت الله بزرگ نزدیک همون زمان از دنیا رفته بود.
آیت الله بروجردی منظور شماست؟
بله.
گل گلدون ما ماه ایگون ما از تو تنها شدم چو ماهی از آن.
حالا بریم به مهمان دوم شما، این یکی نعمت آغاسی که اونم از خواننده های جنوب ایرانه. شاید شما هم اهل جنوب هستید به این دلیل به نعمت علاقه‌مندید.
خب شاید یه دلیلش اینه و یه دلیلش هم اینه که این رفت و آمد داشت با برادر من و من میدیدم که از مثلا 3-4 کوچه قبل از خونه برادر من بود مردم اتومبیل اینه بلند میکردن و میوردن میذاشتن در خونه برادر من. همه اینها یک پدیده مردمی رو من دنبال میکنم در این موضوع که حکایت میکنه از اینکه مردم ایران لزوما برای شخصیت های مذهبی نیست که اینقدر شور و هیجان به کار میبرن.
آقاسی فکر کنی تأثیرش چی بوده در جامعه ایران؟ مثلا یا به عنوان خواننده ای که از خوزستان اومده بود در تهران گل کرد، دستمال دستش میگرفت، لب کارون میخوند.
بله یه بچه بود که بهش میگفتن نفتی برای اینکه نفت توزیع میکرد در خونه ها و بعد ناگهان خلاصه حالا چه میدونم درقی به دروغی خورد و کش شد و این بر اونور خوند و بعد توانست یه چهره بشه که باز گفتم مردم خیلی عادی دوستش داشتن و باهاش شادمانی میکردن. بیشتر منظور من از ورود به این بحث اینه که ما یک فیگورایی داشتیم که اینها به مردم خوشحالی میدادن و زندگی رو بر اونها آسون میکردن و نمیگذاشتن که اینها در چاه عمیق افسردگی فرو بیفتن.
البته بعضی ها میدونید در اون موقع که اینها بودن این نوع کارا رو زیاد نمیپسندیدن و میگفتن اینا مثلا مبتذلن به اصطلاح.
البته میگفتن مبتذلن و خب از اگر بخواهیم ما از دیدگاه هنری بهشون داوری کنیم خب در قیاس با هنرمندانی که ارزش ها و معیارهای هنری رو خیلی دقیق اهمیت میدن خب از اون حیث ما نمیتونیم اونا رو هم سطح هنرمندان دیگری قرار بدیم. من نقطه نظرم پدیده هاییست و فیگور هاییست که مردم عادی رو به شادمانی دعوت میکردن. برای من این بخش مهمه که اینها رو دعوت کردم و حالا بعد وارد مسائل دیگه
گل هر
مهمان سوم شما کاملا در اون طرف قضیه 180 درجه فرق میکنه با دو مهمان اولتون که مهوش آقاسی بودن. یکی آیت الله مصباح یزدی.
خب مصباح یزدی رو دوست دارم دعوت کنم چون ایشون یک مشخصه هایی داره که همواره برای من که وکیل دادگستری بودم این مشخصه ها خیلی جالب بوده. مثلا اعتقاداتش اومده توی نماز جمعه به صورت خطبه مطرح کرده که ما در اسلام اصلا وقتی که کسی مرتد میشه، وقتی کسی محدور الدم باشه، احتیاج نداریم دادگاه براش تشکیل بدیم. یک مسلمان واقعی حق داره همچین کسی رو وقتی بهش ثابت شد که این محدور الدمه اینو بکشه. این رو در زمانی هم مطرح میکرد که اتفاقا اون قتل‌ها مطرح بود و به این دلیل چون ایشون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر اون شدیدترین نوعش رو تبلیغ کردن همواره، من دلم میخواست دعوت کنم تا یک ترکیب نچندان همخوانی دور میز شام من باشه.
بله، فکر کنم ملاقات مهوش و آقای مصباح یزدی باید ملاقات بسیار جالبی باشه در مهمونی شما.
اصلا شما از کجا میدونین که آقای مصباح یزدی برش بیاد از یه همچین حمله شیدی؟ ما که نمیدونیم.
بالاخره شما دعوت کردید.
من دعوت کردم، میشونم پذیرم. آسمون آبی میشه
حالا بریم درباره مهمان چهارم شما خانم ژینوس نعمت صحبت کنیم که یه خورده فکر کنم باید برای بعضی از مخاطبان ما توضیح بدید که ایشون کی هستند.
خانم مهندس ژینوس نعمت مهندس هواشناس بودند و در فرودگاه مهرآباد مدیریت اون اداره هواشناسی رو داشتند برای حفظ امنیت پروازها و پیشبینی اوضاع احوال هوا. بسیار شغلشون حساس و با اهمیت بود. از نظر اعتقادی ایشون باورهای بهائیت رو پذیرفته بودند و در این حیطه خیلی مورد احترام بهائیان بودند. ایشون بعد از انقلاب که محفل داشتن بهائی ها ممنوع شد، همراه با شوهرشون و تنی چند از دوستانشون رفتن در باقی در کرج و محفلی رو تشکیل دادن و شروع کردن به همون کارهای معمولی محفلی که لو رفت این محل و اینا دستگیر شدن و بدون اینکه کمترین کوتاهی بیان در مورد اعتقادشون همگی کشته شدن و من دلم خواست خانم مهندس ژینوس نعمت رو که از نزدیک هم باهاشون آشنایی داشتم سر این میز شام دعوت کنم.
شما گفتید خانم ژینوس نعمت رو شخصا میشناختید، چجور آدمی بود؟ شما اصلا چطوری میشناختید؟
من به وسیله شوهرشون که شوهرشون مدیر و معلم یک مدرسه خصوصی بودن ایشون رو میشناختم. ایشون خانم بسیار زیبایی بود و فرزندان خیلی خوبی هم تربیت کرده بود، اما محور و مدار فکریش همواره ترویج بهائیت به سبک خودش بود و تقویت بهائیت در جمع خود بهائیان. به کسی صدمه نمی‌زد، هیچ وقت در رفتارش جبری وجود نداشت برای اینکه کسانی رو بهائی بکنه. یک معتقد و وفادار به یه آیینی بود.
مهمان آخرتون فرشته عدالت. فرشته عدالت
این یک سمبوله، گاهی گشیه، گاهی آهنیه، گاهی سربیه، ولی روی میز همه ما وکلای دادگستری همواره حضور داشته و
همون زنی که یک ترازو دستشه، به اصطلاح ترازوی عدالت، درسته؟
یک ترازو دستشه، بعضی وقتا یک شمشیر هم دستشه، یعنی هم عدالت رو ما اجرا میکنیم هم در صورت لزوم با این شمشیر جلوی تخلفات بزرگ و ستمگری ها رو میگیریم. ولی برای ما اونجا که اهمیت داشته همیشه فرشته عدالت بودنشه و ترازویی که دستشه و اغلب موهایی که افشانه و اینکه زن است و میشه گفته حضورش برگرفته از اساطیری است که در دنیا زن رو به عنوان نماد عدالت در ادیان چند خدایی پذیرفتن.
شما که خودتون وکیل دادگستری بودید برای احقاق حق کسانی که حقشون ضایع شده بود تلاش میکردید، فکر میکنید فرشته عدالت الان وضعش چگونه است در ایران فعلی؟
خب حالا اجازه بدید که ما وضعش تو اون مهمونی روشن
آخر روشن میکنیم. خیلی خب، پس اول به من بگید که شما حالا برای مهمانانتون میخواین چه غذایی بدید خانم کار؟
خب من چون جنوبی هستم دلم میخواد یه غذای جنوبی روی میز بگذارم که اسمش هست قلیه ماهی.
به خب،
اما این قلیه ماهی یک تغییراتی درش به وجود اومده به علت جنگ ایران و عراق. این غذا تا اونجایی که من یادم میاد در اهواز این غذای فقرا بود، به این معنی که ماهی فروشا ماهی رو که از شط می گرفتن کله های این ماهی ها رو می داشتن توی کیسه های پلاستیکی آویزون می کردن به گاریشون، اینا رو یا رایگان در اختیار فقرا قرار می دادن یا با قیمتی می فروختن که این قیمت مثل هیچ بود. در نتیجه فقرا این کله ماهی ها رو می بردن و باهاش قلیه ماهی درست می کردن. با این همه دوست داشتن قلیه ماهی رو، یه شکل خاصی بود، با تمر هندی درست می شد، با بعضی از سبزیجات درست می شد، با سیر، با فلفل قرمز و بعضی وقتا نون تریت میکردن توی آبش، مثلا یک آب گوشت ماهی بسیار خوشمزه. تا جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد و آوارگی جنگ زده ها اتفاق افتاد، این غذا که خوراک فقرا بود وقتی که کشف شد و شناخته شد از طرف ساکنان شهرهای دیگه، ناگهان شد غذای ثروتمندان، به این معنی که کله ماهی ازش حذف شد و به جاش فیله ماهی از نوع گرانترینش تبدیل شد به رکن اصلی این غذا، به طوری که در حال حاضر روی میزهای خانواده های اشراف ایرانی هم شما این غذا رو میبینید، منتها بدون اینکه یک کله ماهی با دو تا چشمای ساکتش به شما نگاه کنه.
خب خانم کار، حالا مهمانان شما دارند قلیه ماهی شما رو میل میکنن، گل گلدون من سیمین قانم گوش میدن، سر میز شام چه خبره؟ اونجا این جمع ناهمگون به اصطلاح با هم دارن چی میگن؟
این شام یک کمی پرماجرا شد. مثلا من به عنوان میزبان از بانو نهاش پرسیدم شما که میدونستین مثلا یک تفکری مثل تفکر آقای مصباحی یزدی در این کشور اینقدر قدر قدرته و خیلی بدش میاد که زنان مثل شما روی صحنه ظاهر بشن و بدنشون حرکت بدن و آواز بخونن و ابروشون رو بالا پایین کنن و اون همه تماشاگر داشته باشن، چطوری به خودتون اجازه و دل دادین وارد این عرصه بشین؟ خانم محوش گفت من اصلا نمیدونم کی به این تفکر اجازه داده که وارد زندگی های ما بشه. خب اینا برن نمازشون رو بخونن، روزهشون رو بگیرن، یه دلشون میخواد یه وقتی هم نصیحتی بکنن بعدم برن بهشت. خب ما دلمون نخواد بریم بهشت. به نظر من به این تفکر مربوط نیست و من اون موقعی هم که این حرکات رو شروع کردم البته از خانواده طرد شدم، ولی انقدر شاد کردن مردم به من شادمانی میداد که من دوست داشتم ادامه بدم. من دوست داشتم مردم دوستم داشته باشن و واقعا مردم دوستم داشتن. از همین آقای مصباح‌یزدی الان سوال میکنم، مگه نیست که شماها حضور مردم رو، متحاکم مردم رو دنبال مثلا یه ملا و یک آخوند انقدر دلیل بر مقبولیت تفکرتون میدونید؟ خب من کم از شما پیرو و دوستدار نداشتم. تشییع جنازه منو اگر که فیلمش باشه و برید ببینید میبینید که اون همه آدمی که منو تشییع کردن همشون که جاهل نبودن، یه مردم ایران بودن و میخوام به ایشون بگم که همون اندازه که شما با نوه خونی میتونین آدم جمع بکنین، مردم ایران به کسانی که سمبل شادمانی هستن هم خیلی اهمیت میدن.
بسیار خوب، شما بفرمایید. حالا فرشته عدالت هم اینجاست، فرشته عدالت آقای مصباح رو ببینه چی میگه در بها
بخانه. فرشته عدالت تنها کسی بود که من بهش نگفته بودم مهمونام کیه.
خب
یعنی مخصوصا از آیت الله مصباح یزدی هیچ حرفی نزده بودم، ترسیده بودم نیاد، ولی وقتی اومد و ایشونو دید شروع کرد به سر و کلاش زدن، موهاشو کندن، گریه کردن و نمیتونست نگاه بکنه به چهره آیت الله مصباح یزدی. دلیلش هم بیشتر همون عقایدی بود که ایشون دارن و معتقدن اصلا در اسلام لازم نیست دادگاهی تشکیل بشه وقتی که مشخص یک کسی خلاف اسلام گام برمیداره و محکوم به دمه، هر مسلمانی میتونه اونو بکشه. و خیلی شار و شیون کرد به طوری که تقریبا میشه گفت که تحت تأثیر قرار داد مهمونی من.
شما فکر میکنید آقای مصباح یزدی جوابی داره به خانم مهوش و فرشته عدالت بده در این مهمانی یا سکوت میکنه؟
سعی میکرد سکوت کنه ولی خب نمیتونه سکوت رو ادامه بده. سرانجام رفت بالای منبر و گفت که ما از طرف خدا مأموریت داریم که امر به معروف و نهی از منکر بکنیم و نهی از منکرمون اگر که با زبان خوش به جایی نرسه ما خشونت میکنیم و این جزء اعتقادات ماست و باید این کار بکنیم. و این چیزی که خیلی این میز رو جالبتر از اون کرد که من تصور میکردم، آقای آیت الله مصباح یزدی وقتی متوجه شد یک زن بهایی در مهمونا نشسته، از اون موقع دستشو پس کشید که مبادا در ظروفی غذا بخوره که یک بهایی در اون ظروف داره غذا میخوره. اینجا بود که آقاسی به خودش اجازه داد که یکی از دستمالای رو میز رو برداره و شروع بکنه به خوندن یکی از آهنگاش و بعد از آقای مصباح یزدی بپرسه که ببینید من وقتی اینه میخوندم حتی چهره شما هم شکفته شده بود، خب چرا مردم نباید خوشحال باشن؟ چرا نباید ما براشون بخونیم؟ من یواشی که دیدم که اون زیر میز شما داشتی بشکن میزدی و اینا همه نشون میده که آدمیزاد همونطوری که به هوا احتیاج داره به شادمانی هم احتیاج داره.
من فکر کنم آقای مصباح یزدی در این مهمانی شما با حضور خانم مهوش و آقاسی ژینوس و فرشته عدالت شب سختی داشته باشه، ولی امیدوارم در هر صورت مهمانی به شماها خوش بگذره و شاید بتونید نظر آیت الله مصباح یزدی رو هم عوض بکنید. ولی وقت ما در حال تموم شدنه. خانم مهرانگیز کار، خیلی از شما متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش.